مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
در قسمت پیش به شرایط نگهداری گروگان‌ها در 444 روز گروگانگیری و واکنش آیت الله خمینی به گروگانگیری پرداختیم. هنگامی که دانشجویان گروگانگیر به سفارت آمریکا حمله کردند، کارمندان سفارت تلاش کردند اسناد محرمانه موجود در این ساختمان را نابود کنند. تعدادی از این اسناد که توسط کاغذ خردکن‌های موجود در ساختمان سفارت خرد شده بودند، بعدها توسط دانشجویان پیرو خط امام بازسازی شد. معصومه ابتکار از دانشجویان گروگانگیر در کتاب خود به نام تسخیر که به شرح ماجرای گروگانگیری می‌پردازد درباره این اسناد نوشته، در حالی که آمریکایی‌ها با موفقیت بخش عظیمی از اسناد سری و فوق سری را نابود کرده بودند، هزاران سند سری و فوق سری در فایل‌ها یا گاوصندوق‌های ساختمان مرکزی دست نخورده باقی مانده بود. آیت الله خمینی بلافاصله بعد از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان این مکان را لانه جاسوسی خواند.
الان شما ملاحظه میکنید و همه دیدن و شواهد و پرونده ها بیرون آمده است که این محلی که اسمش را گذاشتم سفارت، این اصل سفارت نبود. از اول معلوم شد سفارت نداشتم. اینها یه جای محل جاسوسی بوده، اسم سفارت هم روش گذاشتم.
یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در واقعه گروگانگیری نقش فعالی داشت و نخواست نامش فاش شود، درباره اسناد پیدا شده در سفارت آمریکا به رادیو فردا چنین میگوید.
دانشجویان قصدشون این بود که اقدامشون به صورت کاملا موقت و در طول روزهای نخست 24-72 ساعت سفارت آمریکا رو در حقیقت ترک بکنند. قصدمون هم این بود که علاوه بر اعتراضی که می‌کردیم به مقامات آمریکا برای انتقال شاه به آمریکا، بتونیم یه مقدار اسناد رو از سفارت امریکا خارج کنیم که اون اسناد نشون بده که امریکا در امور انقلاب مداخله کرده و به هر حال یک نوع مقاومت ایجاد کنیم. این کار رو هم کردیم، یعنی اتفاقا به خاطر نقشه‌ای که داشتیم تونستیم با یک ماشین به حساب کامیونت یه وانت مقداری از اسنادی رو که ابتدا جمع‌آوری کرده بودیم به خارج از سفارت منتقل کنیم. اینو همون زمان هم من توی مصاحبه هام گفتم و توی مطبوعات اون زمانم چاپ شده و این حکایت از این داره که ما اصلا قصد نداشتیم در سفارت امریکا به صورت طولانی مدتی باقی بمونیم. اما بعد از روزهای نخست قضیه اینقدر پیچیده شد و گره خورد و این گره تبدیل به کلاف سردرگم شد که خب حل مسئله به طول انجامید و هر چه بیشتر به طول می انجامید قضیه بدتر می شود.
او همچنین می گوید دانشجویان تصور می کردند اگر اسنادی از سفارت آمریکا به دست بیاورند می توانند این اصل را ثابت کنند که آمریکا در امور داخلی ایران مداخله کرده.
اسنادی که به دست ما افتاد که بعد هم بخشش منتشر شد، متاسفانه بخش زیادیش نابود شد اون زمان، خب بالاخره نشون میداد که سفارت امریکا در امور داخلی ایران بیش از حد متعارفی که سفارتخانه ها به فعالیت دیپلماتیک مشغولند کارهایی رو انجام میداده. ملاقات ها، تماس ها، تحلیل ها، به خصوص در اون 8 ماه نخست انقلاب ارتباطی که با بعضی از مقامات رژیم سابق گرفته میشد.
جان لیمبرت دبیر دوم سفارت و از گروگان‌های سفارت آمریکا درباره اسناد پیدا شده در آن زمان به رادیو فردا میگوید:
والا اینا با یک سر و صدا، با یک هیاهوی چیزای سری مدارکی منتشر کردن به عنوان چی میگن افشاگری، نمیدونم در حدود 70-80 جلده اونا. ولی اگر اینا رو نگاه میکنین، دقت نگاه میکنین، اکثر اونا یه چیزای پیش پا افتاده. یعنی یکی میگه که من با فلان مقام ملاقات کردم، من اینو گفتم، این اینو گفته، یا یکی تحلیل میکنه میگه که وضع اقتصاد اینجوریه، وضع سیاسی اینجوریه، رابطه ایران با افغانستان این جوری، کاملا حالا اینا درست بوده یا غلط بوده، این حرف، این یه حرف دیگه است، ولی این کار عادی و هر روزه یک سفارت، سفارت ایران در هر جایی، یا سفارت شاهنشاهی باشه یا سفارت جمهوری اسلامی باشه، کارشون همونه.
مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت با اشاره به اسناد پیدا شده در سفارت آمریکا می نویسد شبها برنامه‌های تلویزیونی دانشجویان پیرو خط امام در ارائه اسناد احیا شده پخش می‌شد بدون آنکه دادگاه صالحی رسیدگی و ابراز رأی کرده یا به متهمین از حیثیت افتاده امکان توضیح و دفاع داده شده باشد. یکی از بزرگترین قربانیان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، عباس امیر انتظام، معاون نخست وزیر دولت موقت بود. او بعد از افشای اسناد سفارت آمریکا زندانی شد و قدیمی ترین زندانی سیاسی بعد از انقلاب به شمار می رود. او در 27 آذر 1358 به اتهام همکاری با سازمان CIA و ارتباط پنهانی با آمریکا از سوی دادستانی کل کشور بازداشت شد. دانشجویان پیرو خط امام اسناد و مدارک زیادی مربوط به ارتباط آقای امیر انتظام با آمریکایی‌ها افشا کردند. یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در واقعه گروگانگیری نقش فعالی داشت و نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا میگوید در مورد بخشی از کارهای دانشجویان به ویژه افشای اسناد انتقاد دارد و میافزاید:
من پرهیز ندارم از اینکه بگم قابل نقد هم هست، به خصوص در مورد افشاگری هایی که در مورد ایرانیان صورت گرفت و به خصوص نیروهای لیبرال. ما در افشای اسناد جانب پرهیز رو نگرفتیم و اونجا گاهی اوقات حد حرمت می شد. افکار عمومی هم اینقدر تون و رادیکال بود که با هر اسمی که از توی اسناد در می اومد، خب یه تصور اینو داشتن که این مثلا دروغه. اینجا امکان داره در حق عده‌ای بالاخره بی‌عدالتی شده باشه. این بحث افشاگری های دانشجویان در مورد ایرانیان، مقامات ایرانی، به خصوص مقاماتی که دولت موقت مربوط بوده، باعث شد که خب جریان لیبرال ها در ایران سرکوب بشه و ما این کار صحیحی نبود. ما لیبرالیسم رو باید می آوردیم و داخل انقلاب حذف می کردیم. نباید این اتفاق می افتاد که نیروهای غریب لیبرال ها بعد از اشغال سفارت امریکا کاملا قدرت رو در اختیار داشته باشن و یک جانبه انقلاب رو تفسیر کنن. وجود انقلابی در ایران انجام شد بود محصول تحول و بحث خلقی بود. همه نیروهای سیاسی گروه‌های مختلف ازش حمایت کرده بودن. داریم نهایت اقدام دانشجویان در مورد حوزه افشاگری ها منجر به این میشد که خب یک گروه روشنفکر آسیب دید.
بعد از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، یک سری میکروفیلم و اسناد توسط دستگاه‌های پودکن از بین رفته بود. بازسازی میکروفیلم‌ها ممکن نشد، اما بعضی از دانشجویان موفق شدند اسنادی را بازسازی کنند. این اسناد کاغذهایی بود که دیپلمات‌های سفارت آمریکا در فرصت کوتاهی که از زمان حمله به سفارت تا اشغال کامل آن داشتند، توسط کاغذخردکن‌ها به صورت رشته درآورده بودند. دانشجویان آنها را به هم چسبانده و از محتویات آن باخبر شدند. معصومه ابتکار از دانشجویان پیرو خط امام که در ماجرای گروگانگیری نقش فعالی داشت، در کتاب تسخیر می نویسد که دانشجویان مقداری از اسناد به دست آمده را ترجمه کرده و نزد آیت الله خمینی بردند و بنیانگذار جمهوری اسلامی از دانشجویان خواست هر چه پیدا شده بدون ملاحظه اینکه درباره چه کسی است افشا شود.
قرائن و گواهد در این امر زیاد است و بزرگتر شاهد این که تمام پرونده ها را و چیزهایی که در اونجا بوده است تا توانستند اونها را بدل به پودری کردن که قابل استفاده دیگه نیست. اگر اینها یک مسائل سفارتی بوده است احتیاج به این کار نبود. اگر یک مسائلی بود که مربوط به توطئه هایی که بر ضد ملت ماست نبود، این محتاج به این عمل نبود. سفارت خانه ها حق قانونی ندارند که جاسوسی بکنند یا توطئه، و این مرکز به حسب اون طوری که کارشناس ها تا کنون تا توانستند بفهمند مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود است.
اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا در تهران بعدها در 74 جلد منتشر شد. این کتاب با نام اسناد لانه جاسوسی توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده است. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی بر اساس یکی از اسنادی که از آرشیو ملی بریتانیا به دست آمده می‌نویسد که تنها چند روز پیش از گروگانگیری آیت الله محمد بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی که نقش مهمی در استقرار نظام جمهوری اسلامی داشته و از او به عنوان فرد شماره 2 این نظام نام برده می‌شود با مقام‌های آمریکایی دیدار کرده. بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا در اسنادی که از سفارت آمریکا به دست آمده از آقای بهشتی به عنوان یکی از افرادی که با آمریکایی‌ها دیدارهای محرمانه داشته نام برده شده است. دانشجویان پیرو خط امام ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران بعد از انقلاب اسلامی را متهم می‌کردند که بر اساس اسناد به دست آمده با CIA در ارتباط بوده است. مسومه ابتکار در کتاب خود می نویسد که آقای بنی صدر از دانشجویان گروگانگیر خواسته بوده تا اسنادی را که در اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست آوردند به دولت تحویل دهند. مسومه ابتکار در کتابش از تماس‌های مخفیانه آقای بنی صدر با یک تاجر آمریکایی که به گفته خانم ابتکار جاسوس بوده خبر داده است. ابوالحسن بنی صدر دعوت رادیو فردا برای مصاحبه و گفتگو در این باره را رد کرد. به دنبال گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ خواند. در بخش بعدی به بررسی تأثیر این نامگذاری و همچنین شعار مرگ بر آمریکا می‌پردازیم.